السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوشنبه 3/5/1401، 25 ذی‌الحجه 1443، روز نزول سوره الاعطاء، 25 ژوئیه 2022، درس 74، 174 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل فقهی وظیفه هفتم معاون هماهنگ کننده سازمان. وظیفه هفتم: مدیر هماهنگ کننده از دید عرف خاص، تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص به منظور هماهنگی فعالیت‌های اضطراری در چارچوب وظایف محوله با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی خارج از مجموعه. گفتیم که این تعریف دارای 6 جزءه که اجزایش رو بررسی کردیم. یکیش که جزء چهارمه و امروز بحث میکنیم، تشکیل راهبری 1، ستاد پیگیری های ویژه 2، در مواقع خاص 3، به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری 4، که امروز این رو بحث میکنیم. این 4-2 یعنی تحلیل، 2 یعنی تحلیل، جزء 4 به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری. این جزء اشاره به هماهنگی داره که وظیفه هدفه، چون میگه به منظور، یعنی به هدف. پس هماهنگی در اینجا یک وظیفه هدفی و غایی است. منتها هماهنگی فعالیت‌های اضطراری که این مهمه. البته ما قبلا با اصطلاحات ویژه و در مواقع خاص که در دو جزء قبلی آمده، اینا نشون میده که تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص به غرض هماهنگی فعالیت‌های اضطراری است. یعنی این که ما بیایم ستاد تشکیل بدیم به عنوان معاون هماهنگ کننده، ستادی تشکیل بدیم، این ستادم راهبری کنیم و وظیفش پیگیری‌های ویژه در مواقع خاصه، هدفش چه؟ هدفش هماهنگی است. منتها هماهنگی نه، هماهنگی فعالیت‌های اورژانس و اضطراری است. و فاعل این فعالیت‌های اضطراری که واحدهای هماهنگ شونده هستند که این کارهای اورژانس بر دوششونه که مورد پیگیری ویژه ستاده، که تشکیل و راهبری این ستاد پیگیری ویژه بر دوش معاون هماهنگ کننده است. پس اینجا خود هماهنگیش تکلیف معاونه، وظیفه معاونه. هماهنگ کننده است. اما خود فعالیت های اضطراری این مال واحد های هماهنگ شونده است. این ستاد با پیگیری های خاص ایجاد هماهنگی میکنه در فعالیت های اضطراری. چه بسا فعالیت های اضطراری به اصطلاح نیازمند هماهنگی بیشتری هستند و الا قابل کنترل نیستند و ممکنه نتیجه عکس بدند. بنابراین اینکه فعالیت های اضطراری رو متعلق هماهنگی قرار داد میخواد بگه که این فعالیت های اضطراری هماهنگی میخوان و بیشتر هماهنگی میخوان. وقتی حادثه اتفاق میفته، شما بینید مثلا رئیس یک آتش نشانی بیشتر باید فعال بشه و پیگیری کنه و هماهنگ کنه بین دستگاه‌های اطفاء حریق، سیستم‌های اطفاء حریق. خب همیشه هماهنگی خوبه و مهمه، ولی فعالیت‌های خاص اگه هماهنگ نشن ممکن نتیجه عکس بدن. از اینجا تأکید ویژه میکنه بر اینکه پیگیری ویژه بشه، در مواقع خاص بشه به منظور چی؟ هماهنگی. پس هماهنگی هدفه. چه هماهنگی چی؟ هماهنگی فعالیت های اضطراری. حالا بود فقهیش چیه؟ فقه داره این هماهنگی فعالیت های اضطراری تو پرانتز تو گیومه، این شعبه ای از هماهنگی کبیره. هماهنگی کبیر و هماهنگی اصلی است که وظیفه بنیادین معاون هماهنگ کننده به شما میره. اون که واجبه، این افرادش هم واجب. شعبه مربوط به فعالیت های اضطراری، این هماهنگی فعالیت های اضطراری دو تا وجوب داره. یکی وجوبش مقدمی هست. چرا؟ چون مقدمه داخلی اون هماهنگی بزرگه، هماهنگی کبیر، که ما کل 24 وظیفه رو که وظیفه هفته میشه امروز داریم بررسی میکنیم، مجموعی این وظایف کلن وظایف هماهنگی هستن و وظیفه هفتم جزئی از او بازم هماهنگیه. این هماهنگی صغیره، اون هماهنگی کبیره. و این هماهنگی کبیر یه مقدمه ای داره داخلی به نام هماهنگی صغیر. پس وجوبش مقدمی میشه از یک بُعد، و از یه بود هم وجوب غایی داره، چون متحقق کردن اهداف هم یک تکلیفه. منتها اهداف تحقق پیدا می کند، مقدمات شما باید فراهم کنیم، به حال بر دوش ما هستن تحقق اهداف، تحقیق اهداف. این هماهنگی همطوری که میبینید فعالیت های اضطراری قاید بگه به منظور هماهنگی فعالیت های اضطراری تو این وظیفه هفتم. پس معلوم میشه که خود این وجوب قایی داره. نسبت به چی؟ نسبت به مقدماتی مثل تشکیل و راهبری ستاد پیگیری های ویژه در مواقع خاص که گفته شد وجوب مقدمی دارند. خود این تشکیل راهبری ستاد پیگیری ویژه را گفتیم وجوبشون مقدمی است، نوبت های قبل گفتیم. خب مقدمه هستن برای چی؟ هماهنگی صغیر، هماهنگی فعالیت های اضطراری که یک بُعد از هماهنگی کلی و کبیره و این کلمه به منظوره این رو میرسونه. هماهنگی فعالیت های اضطراری که وجوبش غاییست. البته این وجوب هماهنگی بر دوش معاون هماهنگی است که مقدمات اون رو هم واجب است تمهید نماید، یعنی ستاد پیگیری ویژه رو تشکیل بده و راهبری کنه تا هماهنگی مورد نظر ایجاد بشه. پس خود نفس این هماهنگی صغیر بر دوش و وجوب وجوبیست واجبیست برگردن معاون هماهنگ کننده، اوست که باید هماهنگی کنه چه صغیر چه کبیر، مقدماتش رو هم فراهم کنه، یعنی ستاد پیگیری تشکیل بده راهبری کنه تا هماهنگی مورد نظر ایجاد بشه. اما فعالیت های اضطراری بر دوش نهادهای مربوطه است، نه بر دوش، نه تکلیف تکلیف ذاتی معاون هماهنگ کننده نیست. بعد البته این ترک مقدمه بکنه مثل ترک وضو باعث ترک نماز میشه و این ترک تسبیباً ترک ظلم مقدمه است، پس این تارک فعل حساب میشه، نه مباشرتاً بلکه تسبیباً. بنابراین اگر مقدمات رو ترک کنه سبب ترک فعل هدف میشه که هماهنگی است و معاقبه، که فعالیت های اضطراری است. از اگه هماهنگی نکنه صغیر، هماهنگی صغیر نکنه، فعالیت های اضطراری بی سامان میشد و ممکنه اجرا نشن یا اثر نامطلوب و معکوسی داشته باشن. این معاقب میشه، میگن تو بایستی هماهنگ میکردی که به اینجا نرسه. ازا ولو فعالیت های اضطراری تکلیف ذاتیش نیست، ولی اگر مقدمهی که بر دوششه یعنی ستاد پیگیری با تشکیل بده راهبری کنه انجام نداد، او در حقیقت فعالیت های اضطراری رو هم ترک کرده. اگه هماهنگی نکنه فعالیت های اضطراری رو هم باعث ترکش شده تسبیباً نه مباشرتاً. البته اگر ترک مقدم کنه معاقب هم میشه، چون سبب ترک فعل هدف شده. مثل اینکه کسی رو نمیکشه ولی مثلا غذای غذایی که او باید بخوره یا دارویی که او باید بخوره، سرومی که باید بهش بزنن، پرستار نمیاره. خب این که او رو نکشته، ولی خب سبب شده که سروم به او نرسه مثلا و کشته بشه. اما اضطراری بودن فعالیت یک حکم وضعی است. حالا وارد احکام وضعی میشه. این اضطراری بودن که بهش میگن ضرورت داشتن، ضرورت، این حکم وضعی است. شرطیت، جزئیت، مقدمیت یکی از احکام وضعی، اضطراریت مستر بودن، ضرورت داشت، ضروری بودن به معنای اضطراری بودن است. این یه حکم وضعی است. علاوه بر تبیین وضعیت یک فعل، حکم وضعی وضعیت تعیین میکنه. یه این فعالیت اضطراری است. اضطراری اینجا حکم، فعالیت موضوعه. این فعالیت اضطراری است. همین اضطراری است، حکم وضعی است. خب ما وضعیتشو معلوم کردیم، گفتیم که این نوع فعالیت اضطراری است، پس حکم بده. تکلیفی که نیست، حکم وضعیه. حکم وضعی هم بر اعیان وارد میشه و هم بر گاهی افراد وارد میشه. حالا اینجا بر اعیان وارد شد، فعالیت بر افعال وارد شده. وقت میگیم این فرد مسلم است. خب مسلم بودن این فرد هم حکم وضعی است. حالا اونو کار نداریم. فعلا اینجا این اضطراری بودن یا ضروری بودن حکم وضعی است. موضوع میشه برای حکم تکلیفی. چجوری؟ چون حکم وضعی دو تا وجه تسمیه داشت. یکی حکمی که وضعیت یک فعل یا یک شخص یا یک شیء رو معلوم میکنه فارغ از ثواب و عقاب، ولی در حکم تکلیفی ما میایم تکلیف معلوم میکنیم، تکلیف استحبابی، تکلیف میریم رو دوش. حکم وضعی خودش تکلیفی نیست، ولی موضوع واقع میشه برای حکم تکلیفی، که اون حکم تکلیفی دو تاست. یک، وجوب فوری. وجوب فوری اضطراری بودن وجوب فوری میاره برای اون فعالیت. پس اون فعالیت وجوبش اورژانسی و فوری است. خب که باید بیدرنگ و بیدریق امتثال بشه. ما داریم تو شرع وجوب فوری، مثل چی؟ کسی که میمیره باید فوراً او رو تجهیز کنیم و احترام، نباید تأخیر بندازیم، فوری داره. اونی که باید فوری انجام بشه و وقتی نداره، زیاد وقت زیادی برش نیست، این باید اجرا بشه، باید بیدرنگ بیدریغ امتثال بشه. خود فوریت دوباره یک حکم وضعی است. فوریت مثل جزئیت، شرطیت، مقدمیت، ضرورت، این فوریت فوریت یک تکلیف خودش یک حکم وضعی است که مرادف اضطراره. این اضطرار یا ضرورت خودش دوباره موضوع حکم تکلیفی میشه برای اباحه محظورات. اباحه یعنی مباح بودن، مباح کردن محظورات، یعنی ممنوعات. خیلی چیزا که یه زمان ممنوعه اینجا مباح میشه. مثلا ورود به ملک غیر ممنوعه، ولی اگه خود صابخونه داره تو استخر خونش غرق میشه. این از ضرورات تبیح المحظورات. شما میتونید وارد ملک غیر بشید، این از خط قرمز عبور کنید، برید او رو نجات بدید. چی باعث اباحه ورود به این خانه غیر شد، به ملک غیر شد؟ ضرورت، اضطرار. اضطرار چی بود؟ این آقا داره غرق میشه، باید فوری بری نجاتش بدی، وجوب فوری داره. لازم ما یه قاعده داریم، یه از ضرورات تبیح المحظورات. خب اینجا میگه تو وظیفه هفتم داره هماهنگی فعالیت‌های اضطراری اورژانسی. خب اصلا خود اضطرار یه ظرفی است در مقابل ظرف اختیار. در ظرف اختیار محظورات سر جاشونن، ممنوعات سر جاشونن، نمیشه از این حدود تجاوز کرد. حدود، حدود الهی است. من یتعدی حدود الله، ظالم هستیم، کافر میشیم، فاسق میشیم. پس این قاعده فقهیه از ضرورات تبیح المحظورات اینجا به درد میخوره، چون اینجا بحث فعالیت های اضطراری است. هماهنگی فعالیت‌های اضطراری، این ضرورت یک حکم وضعی است، تولید اباحه محظورات میکنه. اباحه محظورات یک حکم تکلیفی است، البته مسامحتن، چون احکام تکلیفی اونی که رو دوش میاد. اباحه ترخیص، عزیمت نیست، ترخیص. مثلا اینکه شما بیاید وجوب رو گردن بیارید، حرمت رو گردن بیارید، استحباب رو گردن بیارید، کراهت رو گردن بیارید که توش ثواب و عقاب هم داره، اباحه و اون چیز نیست. رضا بعضی اصلا احکام تکلیفی چهار تا میدونن، ولی حالا ما رو نظر مشهور میگیم مباح شدن ممنوعات. رضا شما در مواقع اضطراری می توانید از خطوط قرمز و محظور یعنی ممنوع چکار کنید؟ عبور بکنید. این اباحه یعنی تجویز عبور از خطوط قرمز. این مولود چی هست؟ مولود حکم وضعی است به نام ضرورت. چون از ضرورات تبیح المحظورات. پس ببینید اینجا ما داریم لحاظ فقهی بحث میکنیم، قاعده مند این قاعده از ضرورات تبیح المحظورات بر ما نهن و فی تطبیق میکنه، چون در قاعده فقهی تطبیق میدیم، استدلال به اون معنا نداریم، ولی در مسئله فقهی باید استدلال کنیم که ما امثال داشتیم دیگه، بیریم سراغ قرآن، سراغ روایات، سراغ عقل. ولی از ضرورات تبیح المحظورات یه قاعده است، میتونه بر ما نهن و فی تطبیق کنه. یعنی چی؟ یعنی در فعالیت اضطراری خلأ قانونی یه قانونیست مانعه، اگه بخوایم با اون قانون عمل کنیم این مجبور میشیم وجوب فوری رو از بین ببریم و امتثال نکنیم، مجبوریم که آتش به اختیار باشیم. برخی جاها که قانون نیست یا خلأ هست، خلأ قانونی هست، جلو بریم، و الا این اگه این قانون یا خلأش محظور باشه، ممنوع ما باشه، مانع ما باشه، ما از فعالیت فوریتمون در فعالیتمون میمانیم. این مثل این که در یه لحظه قطع شد. حالا چرا؟ خیلی عذرخواهی میکنم، مثل که در یه لحظه این قطع شد. بس صداها قطع و وصل شد متاسفانه. یک لحظه ما برنامه رو نداشتیم. حالا اواخرش هستیم. حافظم پاک شد، دوستان کلی سلام علیک داشتند اینا، همش پاک شده، نمیدونم چرا. صوت هست البته، نیست بندم یه لحظه با دوچار تعطیلی صدا شدیم. بله دوستان همه لطف دارن، سلام میکنیم خدمتشون. نمیدونم چطور شد. حالا به هر حال ما اینجا این بحث رو میکردیم که این اباحه محظورات، توبیح المحظورات، داستانش اینجوری است که میتونه یک سری موانع قانونی رو هم حتی اباحه کنه و ما بتونیم از اون قانون بگذاریم تا بتونیم فعالیت‌های اضطراری رو چیکار کنیم، انجام بدیم که بر هماهنگ شونده ها واجبه، تکلیفی بود، و هماهنگیش هم بر دوش معاون هماهنگ کننده بود. خب اینم یه قاعده است، روش فکر بکنید ببینید اصلا این قاعده به درد اینجا میخوره یا نه. اگه اضطراری شد، خود اضطرار ظرفی است که موانع و ممنوعات و محظورات رو دچار اباحه و تجویز میکنه، یعنی میگه که تو میتونی فعلا این قانون رو نادیده بگیری یا این خلأ قانونی رو نادیده بگیری. چرا؟ برای اینکه تو الان فعالیت اضطراریت رو باید انجام بدی که فردا انشالله میخونیم که شاید این شرایط بحرانی باشه. کریزیز یعنی بحران. مثلا استاد غزی تز دانشگاهیشون در سطح عالی عبارت بود از مدیریت بحران. در بحران گاهی ممکنه یه سری قوانین عادی مراد نشن، آدم مجبوره که بره تو خونه های افراد، بره جنازه بیاره، بره اموال نجات بده. خیلی چیزا هست که باید مثلا از خونه دیگری آب بیاری بریزه تو خونه دیگری، و اینا خودش یک نکته است. اینو باید بیشتر دقت کنیم. لذا من چون دیدم این بحث بیشتر داره، گفتیم که مثلا خلأ قانونی وجود داره مانع فعالیت اضطراری و اورژانس نشه. مثلا شما ببینید آمبولانس از خط قرمز باید عبور کنه، داره نیست. گاهی سرعت اتوبان برای ماشین عادی 80 100 ولی اگه جنازه ای رو داره میبره یا فرض کنید مریضی رو داره میبره به دکتر برسونه، توبیح المحظورات، اون میتواند با سرعت 160 بره مثلا. فرض کنید میگه که خب شما چرا از اون دوربین ها عبور کنه، دوربین های سرعت نگار؟ خب میگه چرا عبور کردی؟ میگه من در حال اضطرارم و هیچ کس نمیتونه او رو محاکمه کنه. یا من مرده ای چه جنازه ای داشتم، یا فرض کنید میگم جنازه مریضی داشتم، بعد او رو میرسوندم، همه ایستادن، آمبولانس رد میشه، این اضطرار برای اوست. لذا مثال های زیادی است که ما بایستی فردا تو سازمان ببینیم مواقع فعالیت های اضطراری مثلا کدومن. آیا درسته که این اضطرارها همون اضطرارهایی هستن که موضوع قاعده فقهیه هستن که از ضرورات تو بیهود محظورات، یا اون مصداق اون نیستن؟ چون باید در قواعد فقهی باید مصداق تعیین کنیم، بعد اون قاعده رو بر او تطبیق بدیم که اون ضرورات طبیح المحظورات خودش یک فرع فقهی بوده، تعمیم پیدا کرده و تبدیل شده به یک قاعده عمومی که قابل تطبیقه. از بنده این نوشتم که این که فعالیت‌های اضطراری چیستند که هماهنگیشون نیاز به ستاد پیگیری ویژه داره، این رو گفتم در نوبت بعد انشالله بحث میکنیم. انشاءالله از 8:42 دقیقه شد. از حضور سروران گرامی آیان سلیمان رفیعی، استاد علیرضا خیراندیش، آقای واهبی، آقای محمد جواد امینی، آقای قیاسی، آقای صفی‌پور، آقای رسول نیک، استاد قضی، آقای سید مهدی حسینی و دوستان تشکر میکنیم. نمیدونم حالا بحث دوستان هم بودن، من چون سیستم آقای اکبرزاده مشکل پیدا کرده، من خودم اینها رو قرار شد کپی کنم و در برای ارسال کنم توی به اصطلاح کانال دروس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.